بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت همه عزیزان مخاطب این برنامه مدرسه جنگ. سلام و عرض ادب خدمتتون دارم. خیلی خوش آمدید. ما تو این برنامه مدرسه جنگ به دنبال سوالاتی از جنس بازخوانی طلبه‌ای، این طلبه مدرسه معصومیه بخواد فضای طلبه‌ای خودش رو بهتر بشناسه و تو این فضای
جنگ و شرایط وضعیت بحرانی کشور ما دنبال این هستیم که وظایف طلبی که خودمون رو بازخوانی کنیم، باز تعریف کنیم.
اگر نیاز به اصلاح انجام بدیم، اگر تو مسیر هستیم اونو ارتقا بدیم. در این جلسه در خدمت سرور معظم و بزرگوار از استاد مدرسی هستیم. سلام علیکم استاد، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مخاطبین محترم و شما سلام و شبکه میکرتوبون مزید از روی احمد فرده سلام باش.
انشالله آسوم هست. انشاءالله تشکر میکنم تشریف آوردیم. رو موضوع بحث جلسه دوم بحث کار طلبی است. خب الحمدلله از داری با حضور کار مستمر در مدرسه معصومیه هم در کسوت استاد هم در کسوت مشابه و راهنمای تحصیلی تربیتی سالهای سال که با طلبه ها درخور هستید و سوالاتی از جنس کف زمینی طلبه ها مخصوصا طلبه های مدرسه معصومیه آشنا هستید. این مقدمه سوال اول بپرسیم، اساسا کار طلبگی یعنی چی؟ ماهیت کار طلبگی چیه؟ چطوری یه طلبه رو بگیم که کار طلبگی اینه و از کارهای غیر طلبگی یا کارهایی که دیگران غیر از طلبه هم میتونن انجام بدن چطوری مرز بدیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگه میخوایم یه تعریفی به نظرم از کار طلبگی داشته باشیم، اولش باید قسم طلبگی رو یه باز تعریفی بکنید، نگاهی به مفهوم طلبگی داشته باشیم تو بعد کار طلبگی مشخص بشه. اگه بخوام شاید از مختصر تعریف بیانهای برای تعریف طلبگی استفاده بکنم، طلبگی ادامه رسالت انبیاست. انبیایی که جنس بشری دارن در حیات مادی و محدودیت مکانی و زمانی دارن، به تبع باید یک شبکه هدایتی رو به جامعه داشته باشن و بتونن اون چتر هدایت خودشون رو در تمام آحاد جامعه بشری برای هر باز بکنن. خب طبیعتاً اون کسی که این نقش هدایتگری داره، اون محور شبکه هدایت هست در ساعت بر سایسار اون نبی یا امام جامعه، اون جایگاه طلبی. و از این جهتش همون العلماء ورثة الانبیا که ما رسالت انبیا رو داریم، این میشه اون تعریف حقیقی برای طلب. و خب طبیعتاً وقتی که انبیا در رسالت نبوت خودشون مجهز به اولا علم هستن از طریق وحی و بعد هم عمل صالح دارن از طریق اسمت، طبیعتاً ما کلمه‌ای می‌خوایم جا پای اونها بذاریم و کار پیامبرین رو انجام بدیم، اولا باید مجهز به این دو باد، یعنی علم و بعد اون عمل صالح بشیم تا بتونیم کار پیامبرگونه انجام بدیم. لذا اگر میخوایم کار طلبگی رو معنا بکنیم، یه بخشی از کار طلبگی تو مخصوصا تو دوران به هر حال طلبگی در مقابل دوران آخوندی که از بیانات خود رهبر شهیدمون هم هست که دوران طلبگی یعنی اون دوران دراسه، دوران تحصیل علم و دوران تثبیت تهذیب و وارستگی نفس. خب اینجا مثلا زرخ کار طلبگی بیشتر اینه تا برسیم به اون خروجی های کار طلبگی بعد از این دوران در واقع تعلم و دوران تهذیب نفس که البته این تا آخر عمرم استمرار داره تا اون بخش معظمش رو عرض میکنم. بعد از اون خب حالا یه سری کار ویژه های طلبگی میاد ظهور پیدا میکنه و اگه بخوام الان محصل فعلا این بخش اول رو عرض بکنم، من اینطور میفهمم که کار طلبگی کار پیامبرگونه است، البته با کل پولینگی که باید در موردش صحبت کنیم. یعنی یه وقت الان که ساختارهای جدید اجتماعی، پیامبری اگر رئیس سازمان مثلا اوقاف میشد، رئیس سازمان مثلا فرض بفرمایید تبلیغاتی میشد، چه میکرد و چه کاری انجام میداد؟ یا نه پیامبری اگر در یک مسجد روستا فقط مستقر میشد چه کاری انجام میداد؟ اون نگاهی که بتونه شبکه هدایت راه بندازه، بتونه در ارتباط با نفوس متعدد انسان‌ها رو سرخط کنه و هدایت الهی رو بهشون برسونه و اونها رو هدایت بکنه، اون کار میشه کار طلبی. و البته اون انتهای کاره، حالا یه وقت در قالب دست به قلم شدن، یه وقت در قالب منبر رفتن، یه وقت در قالب شاگرد پروری، عرصه‌های متعددی که برای یک طلبه تسخیر میشه، یه وقت در قالب مدیریت‌های فرهنگی، همه اینها اگه با اون نگاه هدایت باشه، نه صرفا یه کار روتین اجتماعی به عنوان یه شغل مثلا، و منبع درآمد. نه یه کاری نگاه میشه، من میخوام افراد این ذیل خودم هستن در این مجموعه، در این مسجد، در این پایگاه، در این نهاد، اینا میخوام هدایت بکنم یه قدم رشدشون بدم، طبیعتا اون میشه کار طلب.
طیبالا خب اینجا من 4-5 تا خورده سوال دارم از تولید شد، حالا اگه شون خیلی کوتاه بهش بپردازیم وارد مثال های مرزی شاید نشیم، ولی خیلی راحت ببینیم. الان یه طلبه‌ای داره توی ایستگاه صلواتی توی این موچه بعد از درایام بعد از شهادت حضرت آقا بر پرچم تکون داره پوسته پخش میکنه، شابلون میزنه این حرفا. خب این الان با اون نگاه هدایت و امامت چطوری میشه؟ این واقعا طلبگی هست یا طلبگی نیست؟ این کاره خیلی این سوال رو من خواهم از کف میمون بپرسم، اینطوری میپرسم جواب چی هست؟
خب خیلی خوب، این سوال سوالی که خب الان هم طلبه باش درگیرن، واقعا بعضی ها اصلا اون کار رو چون ممکنه کار طلبگی ندونن اصلا نرم سراغش. و خوب اصلا شاید به ادامه صحبت هم به همین مسئله بپردازیم در باشه، ولی الان میخوام عرض میکنم ببینید طبیعتا جنس کار پیامبر گونه جنس بودن با مردم، با مردم بودن، این اصلا باید تو دل مردم باشه که مردم رو بتونه هدایت بکنه. یه جاهایی باید پیش بره و به مردم بگه قل تعالم از شما از محرم را بکنه علیکم، بیایید من رفتم تا اینجا شما دنبال من بیرم. لذا کار پیامبرمونه کاری جدایی از مردم نیست، یک صنف مجزایی از مردم نیست. چطور حالا من استفاده کنم از مثلا بعضی از سیره هایی که خود ائمه ما و آقا رسول الله داشتن که مثلا میگن حتی قابل تشخیص نبود این پیامبره، این کاملا هم صنف با مردم. و البته خب حالا کاری الان به اون بحث لباس طلایی اینا ندارم، لباس مشهد شده بشه، چون به هر حال خب این ردا به دار پیامبره که ما میگیم و این زمان البته خب همه شرایط یک پوشش مشترک بودن. از این که بگذره ولی به هر حال از جنس مردونه، یه جاهای قوت قلب برای اون مردمی که احساس وظیفه کردن در کف صحنه که من معلم تمام بسرم باشم دارم در کنار مردم پرچم تکون دادم، اصلا اون سلق پرچم تکون دادن من با صرف پرچم تکون دادن یه نفر عادی فرق میکنه. و یه این در واقع کار من این پیامی رو داره به اون منتقل میکنه، اون فرد عادی که تکون میده این پیام رو منتقل نمیکنه. لذا نباید بیام سراغ اون تک مصداق عمل بگیم خب اینو نگاه کنیم ببینیم آیا یه کار خاص و ویژه هست یا نه. یکی از معضلات ما با طلبات همین چند وقت جنگ بعضی از آقایون مثلا گفتن بریم این کار انجام بدیم، نگاه میگه به همون مصداق میگم خب مثلا الان اسپیس دادن نمیدونم داروس دادن این کار طلبگی نیست که، من این کار طلبگی بده. مشکل کجا اصلا کجا با اشتباه داره اینه؟ این که خب به هر حال ما برای اون بقامه کار حوزوی خودمون خب نیاز به اسپیس هم داریم، نیاز به داروست هم داریم، نیاز به چای دادن هم داریم، پرچم تکون دادن هم داریم. بله یه مثلا نیروی تبیینگری هم این وسط هست که کار تبیینی رو انجام میده، اما باید این مجموعه رو دید. و به هر حال عرضم اینه که نه من اینجور نمیبینم که بخوام تک مصداق بگم این کار طلبگی هست چنه. اتفاقا از یک معمم در یک جمعی که اون میتونه رفتارش تایید رفتار مردم باشه، تهییج مردم به حضور بیشتر توی کف صحنه باشه، یه معمم اگر این پرچم رو تکون بده کارش اوج کار طلبگی.
من فکر میکنم که بیان شما رو بخوام اینطوری جمع‌بندی کنم بگم که ضمن این که ما نباید تک مصداق اینو ببینیم، یه فرایند ببینیم مثل مؤذن و مکبر یا حتی امام جماعتی که میخوان نماز جماعت برگزار کنن، ولی لازمش این که اول یه وضو خونه بزنیم تأسیس کنیم ملت بیان وضو بگیرن بعدش نماز بخونن. طرف گفته بود که من الحمدلله هیچ نماز قضایی ندارم، برای من یه عمر وضو بگیرید. به نظر میرسه که وقتی که فقط بریم سراغ یه سری تک مصداق ها این خوب دیده نمیشه، به جای اینکه کل فرایند دیده بشه یک عمل داره دیده میشه. جدای از این که باید حتما فرایندی دیده بشه، یه بحث مردمی بودن، در دل مردم بودن رو هم اشاره کردید که این به بهانه در دل مردم بودن نمیشه اون در واقع عمل صالح و اون بحث علم تحصیل رو در واقع به بهانه این اونو ترک کرد. مثل اینکه ظاهرا من فقط دارم میرم مردم گرایی، مردم آمیزی، در کنار مردم بودن، با مردم بودن و با مردم روش کردن، برنامه به میدان آوردن رو میارم، اما از کجا منبع اون به اصطلاح دانش خودم رو از کجا تامین کنم اونو باید
حالا بوزه ابن درسشو بخونم تا حالا این بستر ارتباطی و معنوی جاتی هم از طریق اون دانش بذارم مردم رو هدایت کنم. جمعدی درستی انجام دادن نیاز به تکمیله اگه
نه حالا درست
بسیار خوب. حالا این وسط کارهای شبه طلبگی چیه؟ کارهایی که خب من به عنوان طلب مدرسه معصومیه قبل از اینکه بیام حوزه تو دانشگاه مشابه هم کار رو انجام میدادم. آجابا بالاخره ما هیئت داشتیم، تشکل بسیج دانشجویی داشتیم، خب همین بحثا رو انجام میدادیم دیگه. میز و تفاوت یه طلبه و اون عنصر ویژه‌ای که اختصاصی، یعنی اگه من میام بمونم در کسب طلبه کار انجام بدم، اثرات چندین برابری خواهد داشت چی؟
ببین من همین ابتدای این بحث حالا وارد شدیم یه تفکیکی بکنم که شما وقتی میگیم طرف کلام یه اسم جنسیه که به هر حال منصرف به شاید همه مسائل طلبه، فکر می‌کنین که الان داریم در مورد طلبه با یک تا درس خارجی تا کسی که دوره درسش تموم شده صحبت. همه اول ما بیایم تفکیکی بکنیم به این که الان این طلبه که داریم صحبت می‌کنیم که می‌خواد یه کاری انجام بده تو دل مردم باشه، پایگاه مردمی ایجاد بکنه یا پایگاه مردمشون حفظ بکنه، طلبه با کم طبیعتاً ما باید تفکیک کنیم بین مثلا قرض فهمی طلبه پای 1 با طلبه مثلا سال 6 با طلبه‌ای که داره درس خارج میره با یک کسی که دیگه اصلا دوران درسیش تمام شده. از جهت ممکنه تو سالهای اول طلبگی من فقط طلبه خودم رو تشویق کنم به حضور در دل مردم ولو در قالبی از همون قالب‌های مشابهی که قبلا در دانشگاه تجربه می‌کرده، من تا الان دارم راهبری می‌کنم. ببین تو قبلش اخلاق تو زیر ضربه بین نبوده، رفتار تو زیر ضربه بین نبوده، این که بقیه همراه تو بشن یا نشن و تو امامت اون جمع رو به عهده بگیری، جریان ساز بشی توی این جمع، شاید تا قبل از این خیلی برات پررنگ نبوده، ولی الان بیا همین رو تمرین کن. یعنی اگه قبلش مثلا فرض کنید یه کاری اصلا نشه به طلبگی، کار طلبگی مثلا انجام دادی به این معنا که ایام مثلا محرم این تو ایام دانشجویی برام شده میراست مدارس و حتی دینی میزنه الان، ولی برو اینو تمرین کن در قامت یک طلبه حضور پیدا کن، اونا هم ندادشون نسبت تو صرف کرده و تو هم اون میزان تاثیر گذاری که الان باید داشته باشی با جنس رو تمرین کنی. اونجا ممکنه بود یه مثلا فرض کنید که حرفی هم بزنی که اصلا حرف به این معنا خیلی همروسویه با دینم نباشه، صرفا می‌خواستی گزارگر کنی، ولی الان حرف زدن خود باید به حساب باشه. اما هرچه بیشتر از این بالاخره اول طلبگی میگذره، کار
طلبگی به اون معنای خودش بیشتر خودشون نشون میده. کار طلبگی تمایزش با کارهای دیگه اینه که برخواسته از اون عنصر فقاهت طلبه است، برخواسته از عنصر دین فهمی طلبه است. اگر میخواد اینجا کاری رو انجام بده دیگه از سلیقه خودش انجام نمیده، صرفا از تجربه نیست، نگاه میکنه میبینه که خب تو ادبیات دینی ما برای مواجهه من با این مخاطب چه آورده‌ای وجود داره. و مطلبی که من بعض وقتا خدمت طلبو عرض میکنم، میگم بالای منبر مردم خیلی مشتاق نیستن حرف ماها رو بشنون، میخوان حرف خدا رو بشنون. اونجا دیگه توقع اینه که اونجا من از یک نگاه فقاهی به مردم صحبت بکنم و حقیقت دین رو به اونا منتقل بکنم. لذا هرچی پیشتر بریم و جلوتر بریم، طبیعتاً عیار کار طلبگی اون اتکاش به عنصر فقاهت و البته در کنار تهذیب خودشو بیشتر ممکنه نشون بده. اما یکی از همون بالاخره مناشه مغالطات طلبات و همین ابتدای کار عدم تفکیک این دوتاست. یعنی اون کاری که فرد باید مثلا در درس خارج در زمانی که دیگه به محصول رسیده انجام بده رو قیاس با خودش میکنه، میگه خب الان من پای یکم کار طلبگی نمیتونم انجام بدم. و آخرین نکته هم این که اون نکته مردمی محور بودن، مردمی بودنی که عرض کردم، اون یهو ایجاد نمیشه. ما وقتی که در واقع طلبه خودمون رو میپذیریم، مخصوصا توی مثلا طلاب دانشجو، طلبه هایی که سابقه دانشجویی داشتن، یه فعالیت هایی بالاخره داشتن تا قبلش، ارتباط داشتن با دانشگاه خودشون، اگر اینا واقعا همچین فعالیت هایی داشتن نباید قطع بشه. چون بعد از 6 سال اگه ما اینا رو قطع کردیم و کندیمشون از این پایگاه های مردمی، از شهرش، از مسجدش، از کانونش، از پایگاهش، از بسیج دانشجوییش، خب بعد 6 سال بهش میگیم آقا برو مردم رو هدایت کن، مردمی نداره، جز رفیق و هم بحث و هم مباحثه خودش، هم کلاسی خودش، کسی رو نمیشناسه، مردم هم این رو نمیشناسن که بخوان دعوتش کنن. پس اگه پایگاه مردمی داشته باید پایگاهش رو حفظ کنه، اگر پایگاه مردمی نداره خب باید پایگاهش رو ایجاد بکنه، مدلی که اصلا طلبه ما یاد بگیره که وارد مساجد بشه، کار مسجدی بکنه، بتونه این تعامل با مردم رو تمرین بکنه. اینا ولو توی نگاه اول مثلا ظاهرش اینه که آقا این آقای طلبه ما توی این 40 50 روز مثلا ایام جنگ رفته توی یه مسجدی پیشنهاد داده اگه مسجد شما موکب نداره آقا من حاضرم بیام کمک کنم، بچهای بسیج رو دور هم جمع کنیم موکب بزنیم. در ظاهر این کار طلبگی به این معنا با نگاه‌های غلط نیست، ولی نکته‌ای که هست این عین کار طلبگیه. طرف داره میره اونجا یه پایگاه مردمی میزنه که 6 سال بعد میخواد از اون محصولش استفاده بکنه. ولذا عرض میکنم که اتفاقا اینا همش انواع کارهای طلبگی، شبه طلبگی نیست. کاری که طلبه انجام بده عین کار طلبگیه.
طیب الله. خب بخش دیگه از سوال این بود که با توجه به فرمایش شما در مورد امامت اجتماعی گفتید نیاز به تحصیل داره و به جای معمولا معروف داخل حوزه میگن علم و تقوا، تحصیل و تهذیب. شما فرمودید در کنار تحصیل بحث عمل صالح. میخوام ببینم که تفاوت این تهذیب تقوا با این عمل صالح که فرمودید چیه؟ یعنی یه ملاک جدیدتریه یا در بیانات رهبری چنین چیزی و مشابهش رو داریم یا نه؟ و بعد از اون این که حضرت آقا میفرماید که شاخص‌های طلبگی علاوه بر تحصیل و تهذیب بحث آگاهی‌های اجتماعی سیاسیه، چیزی که به عنوان بصیرت هم بهش نام میبرن حضرت آقا، این رو هم توضیح بفرمایید که نسبتش با اون بحث امامت اجتماعی چی هستش؟
طبیعتاً طلبه، عرض کردم، چون امتداد حرکت انبیاست، هر آنچه که در انبیا وجود داشته که البته به نفع انتسابی بوده رو خودش باید کسب کنه به نفع اکتسابی. انبیا چی داشتن؟ انبیا خب طبیعتاً متصل به وحی بودن، یک علمی داشتن که بر اساس اون علم شاخصه رفتاری خودشون و جامعه رو پیدا می‌کردن توی جاهای مختلف، اتفاقات مختلف. و این رو من اسمش گذاشتم علم، که در دلش اون بینش‌های لازم هم میاد. طبیعتاً توی بیانات رهبری یه جاهایی مندمج گفته شده، یعنی همین طلبه است و این دوبالش، یه جاهایی
مندمج یعنی چی قربان؟
در هم فرو رفته. آره، در هم خلاصه در هم تنیده شده. آره، بعضی جاها این رو در هم تنیده حضرت آقا گفتن و علم و تقوا و تهذیب رو فرمودن، یه جاهایی هم تفکیک کردن اینو کشیدن بیرون، چون این علم مهمیه. اینکه من نسبت به اطراف خودم، مثلا به جامعه خودم، دشمنان خودم یک آگاهی داشته باشم و رفتاری که انجام میدم متناسب با این آگاهی ها باشه، خب این مسئله مهمیه، لذا متمایز شده در بعضی از فرمایشات ایشون. اما نسبت به عمل صالح، خب یک عنوان جامعی است که این عمل صالح خروجی اون تهذیبه. طبیعتا اون عمل صالح منه که میتونه بعد من صالح رو مصلح بکنه، وگرنه اون فرایند رسیدن به اون عمل صالح، اینکه کاری که من انجام میدم نیکو باشه و خودم اون وارستگی رو پیدا کرده باشم، لازمش اون تهذیب، تقوا و در واقع بودن در میدان و به دست آوردن تقوای فعاله که توی فرمایشات خود رهبر شهیدمون هم هستش. این مجموعه طلب اینا رو که به دست بیاره، حالا مجهز میشه برای رفتن در داخل میدان و این که واقعا یک کنش پیامبرگونه رو انجام بده.
حسن، خب حالا از این کار ویژه طلبگی، این امامت اجتماعی که ادامه حرکت انبیاست که با سلاح علم و تقوا که خروجیش هم میشه عمل صالح و آگاهی های اجتماعی سیاسی و بصیرت منجر به این در واقع امامت اجتماعی میشه، خب سوال طلبه، مثلا من به عنوان طلبه پای یک تا شش مدرسه معصومی، به عنوان سوتوالی معصومی، به عنوان درس خارج طلبه درس خارج مدرسه معصومی، سوال می‌پرسم خب از چه زمانی من میتونم به این کار ویژه‌ها دست بزنم و آماده این بشم و تا موقعی که به اون حد نرسیدم با چه کارهایی انجام بدم؟
شاید توی اسناد توضیحات قبلی جواب این مسئله داده شد که وقتی ما فرایند طلبه رو، اون فرایند خروجیش رو با فرایند مسیر اصلا متمایز کردیم، ما طبیعتاً اون هنگام خروجی طلبه باید یه توانمندی داشته باشه، یه پایگاه مردمی داشته باشه، ولی تا قبل از این باید یه دوره ای رو طی کرده باشه که کارهای مختلف رو، مخاطبین مختلف رو تجربه کنه، یه توانمندی هایی اصلا باید به دست آورده باشه. بعضی وقتا اصلا توانمندی همراه سازی اطرافیان برای انجام یک کار، یعنی ممکنه شما در مثلا پایه یک، در پایه دو، در مثلا پایه ده شما یه تشکیلات در اون پایه ای راه انداختید برای اینکه بیاد رفتارهای مثلا تهذیبی پایه رو یه قدم جلو بندازه، مثلا نگاه بکنه ببینه اونس با قرآن در این پایه به چه مقداره، من میخوام یه قدم اینو جلو ببرم. خب طبیعتاً این کار الان یه کار طلبگی است برای همین فرد، این داره تجربه میکنه که من چطور اطرافیانم رو یه قدم جلو ببرم. حالا این فرد در ایام تبلیغی، بالاخره زمانی که ایام درسی بیشتر برای طلبهای پایین‌تر غالبه، شما ایام تبلیغ رو میفرستی، حالا مثلا یه مدرسه‌ای برگرده یا مثلا مسجد محل خودشون یه کاری انجام بده.
اون کاری که تلاش میکنه برای اینکه من بتونم بقیه رو همراه بکنم، ولی قالبش
دیگه الان ممکنه لزومند قالب یه حرکت دینی به این معنا نباشه. آقا بیایید با هم بریم، مثلا فرض کنید که از مردم برای برپایی موکب پول جمع کنیم، ولی تو این قالبه ها، ولی قدرت همراه کردن دیگران، قدرت اینکه بتونه با بقیه تعامل بکنه، قدرتی که تو مسیر به دست بیاد. بعضی وقتا به طلبها
به شوخی میگم ما هیچ جامونی یه کلیدی خدا قرار نداده که فشار بدیم یه سری توانمندی‌ها یه بوی بیاد بیرون. توانمندی مردم داری
کردن، بودن توی بالاخره بین مردم و اینکه من تاب‌آوری داشته باشم نسبت به بالاخره قرهای مردم، نسبت به بعضا مثلا رفتارهایی که از مردم میبینم یه جا ممکنه من رو
نپذیره، اون صبوریت هم یا با تمرین بکنی، وگرنه که این اگر تمرین نشه، اگر بالاخره چند سال اول به دست نیا، یه هایی فرد نمیتونه به یک فرد قابل مثلا تاثیرگذاری برسه. بنابراین توی سالهای اول من تصورم اینه که باید تجربه های مختلفی داشته باشه، کارهای مختلفی رو تجربه بکنه، ولی بله از یه جایی دیگه وارد یکی از اون کارهای تخصصی که انجام میشه میتونه.
من فکر میکنم یه
عجله ای، یه استعجالی در بین طلبه ها هست، شاید حتی تأثیر شبکه‌های اجتماعی و این بحث‌ها و کلیپ‌های اینستایی باشه. طرف یه سیب زمینی دستش گرفته بود، هی داشت روی این بشکن می‌زد. میگه آقا این چرا سری پودر نمیشه، پوره نمیشه، سرخ نمیشه؟ من تو کلیپ‌ها می‌بینم سری اتفاق براش می‌افته. به نظر می‌رسه طلبه‌گیم میگه آقا من خب همین الان مثلا فرض کن با من طلبه پای یکم تو اتوبوس نشستم دارم میرم ایستگاه صلواتی، تو ذهنم اینه که خب الان من میرم صندلی‌ها چیده است، مردم نشستن، من می‌خوام مثل بوزان آیت الله جوادی عمولی یک منبری برم، این میشه کار طلبگی من. یا شما یک کمی از این عرش ملکوتی بیا پایین و یه مقداری مثلا این پله‌های اولو تمرین کن، ان شاءالله به منتخب جهانش و نمیدونم چی بهش میگم به قول این جدیدی لالیگا بهش میرسی. اینطوری من فرمایش شما رو میفهمم که در این حال که باید تفکیک کرد بین پایه‌ها، ما اول باید مشق رسالت اجتماعی انجام بدیم. تعبیر استاد عالمزاده است، ایشون میگفتن چطور از طلب پایه 1 تا 6 برای هر سال یا یه پایان سطح 1 یه تحقیق پایانی لازم دارن و میخوان، میگن آقا آیا ما اینجا انتظار شکافت علم از طلبه داریم بیاد مثلا زیر اتمهاشو بشکافه و یک نظری پردازی جدید کنه؟ خیر، اون سطح علمی پژوهشی، ما یه سطح علمی ترویجی، یه سطح علمی مروری میخوایم که طلبه مشق پژوهش کنه. به وزان همین تو پایه 1 تا 6 ما از طلبه مشق رسالت اجتماعی میخوایم، یعنی که همین که آقا منفعل نباشه، فعال باشه، دغدغه‌مند باشه، یه کنشگری داشته باشه، یه مقدماتی رو برای یک حرکت بزرگ آماده کنه، یه روزی هم خودش شاید ممکنه بر قله اون حرکت اجتماعی که میخواد انجام بده هم وایسه، ولی سالهای اول جاش نیست. و طبیعتاً هرچه از سنهای طلبگیش، سن طلبگیش میره بالا و این فرمایش شما که فرمودید که تمرین بکنه اینو انجام داد، یه روزی بر قله اون در واقع اون کاری که تعبیرش هم میگه ایستاده بر قله ها، کار ایستاده بر قله ها رو هم یک روزی هم انجام میده. این در واقع عرض بنده رو اگه بخواید مثلا حاشیه‌ای بهش بزنید و تکمیل کنید چطور میفهمید؟
فهم شما کاملا درسته، فقط یه تفکیکی داشته باشیم، چون وقتی ما قاعده کلی میذاریم این به معنای نداشتن تبصره نیست. ممکنه یک کسایی به جهت اینکه خاصتا اون ورودی‌های مثلا مدرسه معصومیه و مدارس دانشجویی که اومدن طلبه شدن یه استعدادهای ویژه‌ای دارن، اون حتی ممکنه از مثلا پایسش بتونه با هم
نیو رشد علمی که داره یه سری کارهای کوچیکی رو هم رقم بزنه، یعنی وزش به میدان، اون مثلا این توانمندی رو داره، این قابلیت رو داره. ولی نکته‌ای که باید این مثلا یه مقدار بیشتر توجه بکنیم اینه که زود نباید به خط زد، بیبودا نباید به خط زد. فضای بالاخره طلبگی فضایی است که ما این سری رسالت‌های پیش پا داریم، این سری رسالت‌های پیش رو داریم. این رسالت‌های پیش پا ما نباید از اون رسالت‌های پیش روم ایشه کامو نباید از پیش روم غافل بکنه، به این معنا که طرف الان بیاد اینقدر برای این کاری که داره تو ذهن خودش مهم جلوه میده وقت بذاره که بعد از 20 سال احساس کنه دستم خار. حالات نیکوس اگه لازم شد بیشتر تو ادامه بحث بذاره.
یعنی مشهور شدن به خورده کارهایی که از مسیر اصلی و طی طریق مسیر اصلی پقا عمل صالح و اون امانت اجتماعی
برن همه کلان اون رو غافل میکنه.
یعنی اون مثلا علمی که توی فرمایشات متعدد رهبر شهیدمون بود که آقا برای طلبه است و درس خوندن بدون درس خوندن طلبگی معنا نداره، خب اینو شما اگر اومدی فدا کردی به خاطر اینکه من الان برم سر مثلا یه مسجدی پیدا کردم تو روستامون این مسجد امام جماعت نداره، خب بهش میگه آمین اصلا بچه اومدی طلبه شدی، تو ما اومدیم طلبه در واقع انتخاب کردیم برای 20 سال آینده تو باید حرف داشته باشی، تو اگه اومدی اینجا خیمه زدی و خودت اینجا مستقر کردی از اون چیزی که باید 20 سال آینده با درس خوندن خوب با بالاخره تمرکز خوبی که روی مسئله تهذیب اتفاق میافتاد به دست میآوردی الان اینا رو به دست نیاوردی. لذا حالا بعدا باز اگه لازم شد عرض میکنم به این معنا نهال چینی نباید بشه، یعنی این نهالچینیه که آقا من از یه جای دیگه رفتم کشیدم کنار و راهنما زدم رفتیم و خلاص مستقر شدیم. این نه، تا جایی که تو میتونی اون بلقوه‌هایی که خدا در اختیار تو گذاشته رو بلفل بکنی و عرصه وجودی خودت رو بازتر بکنی برای خدمت بیشتر، تو باید ادامه بدی. حالا باز عرض کردم در ادامه انشالله توضیحات برسیم.
بسیار خوب، وارد فصل بعدی سوالات میشیم. دو تا روی کرد به نظر میرسه که تو نگاه بعضی طلبه ها وجود داره. بعضی ها میگن که آقا طلبه باید هر کاری بکنه به عینه شخصا دونه به دونه اون کارهایی که روش دست میذاره باید طلبگی باشه. بعضی ها میگن که خب آقا چنین چیزی امکان پذیر نیست. الان طلبه‌ای که فرض کنید که بعد از یه عمر درس خوندن پا میشه میره شهرستانشون، شهرشون، روستاشون، هر جایی که هستش مشغول به خدمت میشه، ناگزیر باید یه سری مقدماتی هم طی کنه. حالا فرض کنید که از دامداری کردن گرفته تا رنگ کردن در باک موتور گرفته تا کارهای پاره وقتی که شاید نیاز باشه حتی معیشتشو باید طی کنه و سپری کنه. این بخوام مثلا بین این دوتا یه جمعی ببندم و اون حرف نهایی و درست رو ازش استخراج کنم، میخوایم از زبان شما بشنم.
خدمتتون عرضم که توی فضای این کارهایی که طلبا انجام بدن، اولا الان تا اینجا من یه جنبندی بکنم، سعی کردیم کار طلبگی رو لزوماً به معنای کاری که یک شاخ قولی قرار شکسته بشه، یه نمیدونم هدایت ویژه انجام بشه، به این معنا معنا نکنیم. هر کاری که توی چرخ دنده های اون مجموعه عملیات های هدایت امت باشه ممکنه کار طلبگی باشه. یعنی الان رفتار من به صورت جزئی رو نباید نگاه کرد، اون فرایند کلی رو باید نگاه کرد و نباید روی خلاصه برایند و تک تک رفتارهای من متمرکز بشیم. یه جای فرد امام جماعته، اما الان به اقتضاء بالاخره کاری که پیش اومده این عبا رو در میاره، عمامه رو در میاره، میره یه کتیبه نصب میکنه. همونجا بیان بهش اشکار کن، ببین الان تو رفتی داری کتیبه نصب میکنی، این کار کار طلبگی نیست. مثلا اینجوری نیست، اینجوری نباید دید. تو همین ایام که مدرسه داشت خب فضای موکبش، فضای نمایشگاهش بالا میامد، یکی از عزیزانی که خیلی هم زحمت کشید و تلاش کرد، ایشون تعریف میکرد با یه سوز و با یه حالی، میگفت که یه وقت من رفته بودم بالا داربست رو داشتم بالاخره پیچ داربست محکم میکردم، یکی از این آقایون طلبه رد شد و یه نگاه خلاصه خاصی به ما کرد و یه آهی کشید و به من گفت که فلانی حیف، حیف که الان تو داری این کارو میکنی، ولی همین الان باید میرفتی تو دل جامعه دست دو نفر رو میگرفتی هدایت میکردی. ببین من اصلا این گفتگوی ما به نظرم شاید مهمترین چیزی که بتونه در واقع تو ذهن مخاطب رو تثبیت بکنه اینه که باور کنید همین کارم طلبگی حاج. چرا تو داری فقط همین رو میبینی؟ این داره داربستی رو میزنه که بعدن یه نمایشگاهی میشه، یه موکبی میشه، بعد تازه مردمی میان حضور پیدا میکنن. نباید فقط این تک رفتار رو ببینی. خب این نکته اولام که میخوام تا اینجا اگر تثبیت شده روش تکیه بکنم. حالا با همین نگاه وارد کارهای در ظاهر غیر طلبگی که بشیم، مسئله معیشت مسئله خاصیه. ما نسبت به مسئله معیشت فعلا الان به نظر وارد بحث نشیم که طرف به اقتضاء نیاز مالی که پیدا کرده، نفقه خانواده‌ای که مثلا بر عهده‌شه، مجبور کار بکنه، که همونجا هم باز ما به طلبه ها میگیم نگاه کن ببین همسوی با طلبگی خودت میتونی یه کاری پیدا بکنی. اگه نشد کاری که منافی فضای طلبگی تو نباشه یا تخصص نزدیک تو باشه، حالا این فضایی که بله یه جایی هم ممکنه واقعا برای معاشش طلبه مجبور بشه دامپروری بکنه، این خب مسئله معیشت به کنار. اما اینکه بخوایم این رو بزرگش بکنیم و مثلا طلاب موفق رو طلابی بگیریم که حتما یه کاری کنار در واقع کار طلبگیشون تعریف کردن، خب این که قطعا نادرسته. یعنی بعضی وقتا آدم تو صدا و سیما احساس میکنه اینا خیلی پررنگ میشه. آخوندی که مکانیک است، تا لحظه نزدیک به نماز میره مکانیکی میکنه، بعد میاد مثلا عمامه به سر میکنه میره مثلا نماز جماعت میخونه. خب باشه، این خوبه اگه از جهت اون تأمین معاششه باشه، باید دست و پاشو بوسید. ولی اگه میخوای بگی این طلبه تراز ماست، نه لزوما، طلبه تراز ما اینقدر الان نیازهای اجتماعی کف صحنه داریم که اصلا نوبتی به این کار نمیرسه، حتی معاشش هم چه بسا از بعضی از کارویژهای طلبگی بتونه تأمین بکنه، اصلا لازم نیست بره وارد یه صنف دیگه بشه. ولی بله، تو همون راستای هدایت امت بعضی وقتا ما مجبوریم یه کاری بکنیم. ما رفیق داریم مثلا الان از روستا آمده، ولی یه مدتی تبلیغی رفت یه روستای مستقر شد. یه وقت من رفتم یه شبی دعوت کرد ما رو اون روستا و رفتیم خب منزلشون، کنار خونهشون یه حالت طویله ای بود، صدای گاو و گوسفند و مرغ و خروس و اینا می اومد. گفتم برای خودت؟ گفت آره. رفتم خریدم. چی شده بود؟ وارد فضای روستا که شده بود احساس کرده بود اون نگاه مردم به طلبه یه نگاه فردی است که صرفاً آمده از بقیه رو استعمار کنه، از بقیه استفاده کنه، گرده بقیه سوار بشه. میگم مثلا من اینو برای که بشکنم مجبور شدم برم بالاخره چند تا گاو و گوسفند بگیرم. بقیه میگفت خیلی از این صحنه براشون جذاب بود که آقا ما الان داریم یه طلبه و یه روحانی داریم میبینیم که داره خودش پول خودشو در میاره. خب یه جایی هم برای این ممکنه نیاز باشه، یعنی باز عرض میکنم ولی نمیشه نسخه کلی داد که بگیم این قطعا آره یا قطعا نه. بنابراین پس رو تک رفتارها نباید وایستیم، روی اون مسیر کلی باید نگاه کنیم. مسیر کلی طلبه باید هدایت امت باشه، طلبه کنج خونه نباید باشه، طلبه منتظر اینکه فرش قرمز براش پهن کنن که بیاد و یه عرصه ای رو بالاخره فتح بکنه، این نباید اتفاق بیفته. طلبه باید کنشگر باشه، خودش بره راه خودشو باز کنه.
حالا اگه بخوایم تک رفتار نگاه کنیم، اون یه تصویری از امام شهید هست اگه اشتباه نکنم تو دوران تبعیدن ایران شهر دارن گندم با داست درو میکنن، فکر کنم الان یه نفر به آقا برسه بگیم کار شما اصلا طلبگی نیست حاجا، از سقف رو کارا چیه، شما الان بالا منبر میتونید 2000 نفر رو هدایت کنید. من میگم تو این تک رفتار محصور و محدود نشدن نگاه درست هم همین باشه، باید ببینیم که آقا این اسدعلی قاری خامنه ای اون موقع به عنوان خمینی مشهد به عنوان جاهای مختلف حالا شهرهای مختلفی تبعید بودن، داریم می‌بینیم که وقتی پازل دونه دونه این کارا رو کنار هم بذاریم میشه. فکر کنم گزارشی که یکی از همین ماموران ساواک نوشته بودن، ایشون تو مشهد یه گزارش نوشتن میگفت که آقا اسدعلی قاری خامنه ای نماز جماعت میخونه، احکام میگه، نهج البلاغه میگه، درس تفسیر برگزار میکنه، هرج میکنه، در مجموع همه این پازل‌ها رو می‌ذاریم کنار هم یه کار بیشتر نمی‌کنه، داره طاغوت زمانو می‌زنه، داره خاندان پهلوی رو داره میزنه. به نظر میرسه که این نگاه از نگاه مرحله‌ای، از نگاه مقطعی به نگاه فرایندی نگاه کنیم کلید بحث باشه که آقا یه طلبه خب الان داره کار معیشتش رو جلو میبره، الان داره اسپیس میزنه، الان داره مثلا این کار رو انجام میده، الان رفته حتی داره ویراستاری میکنه، الان داره اسنپ انجام میده. بله اگه دونه دونه نگاه کنیم و فرایندی نباشه، نگاه کلانی نباشه، اون برنامه‌ریزی بلند مدت نباشه، میگیم نه این کار که طلبی نیست. ولی کافیه که فقط میام من در راستای تمرین رسالت اجتماعی، در راستای معیشت، در راستای فلان، برای که بتونم یک ذیل مقدمی رو انجام بدم دارم این مقدمات انجام میدم، به اینها درست رسیدم، به اینها خوب دارم پیگیری میکنم، اینها هم در راستای همونه. تعبیر شما رو منم یه تجربه دیگه داشتم، یه نفر تعریف میگم میگفتش که آره میگفتن طلبی که سرباره اصلا هیچ، فقط وجوهات مردمی منتظر زدیمونه، اصلا حرفش رو حساب نمی آوردن. و دقیقا هم موقعی که رفته بود کار کرده بود مفت بود بار کلا زور بازی خودش رو داره میکنه، حالا حرفاش هم حتی شنیدن داره، یه چنین چیزی. خب
حالا فقط اینجا من این نکته رو بگم که بعضی وقتا این مسیر ما رو گول نزنه. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا یه جاذبه مثلا کار اقتصادی کردن داره که خدای نکرده شیطان از همون مسیر وارد میشه به اسم اینکه آقا تو بیا حالا پول در بیار، تو مسیر فرهنگ، تو مسیر مثلا بالاخره کار فرهنگی تو پولی داشته باشی، دست تو جیب خودت باشه، میبینی اینو دیگه آب برد، یعنی اصلا رفت غرق شد توی کار اقتصادی. و این نمونه شما تو همین طلبه های مدرسه معصومیه هم داشتیم که فردی مثلا با نیت خیرخواهانه که البته اساتید مثلا شاید بهش میگفتن آقا نه این الان این کارو نکن، این کار برای یک جنس طلبی تو سنگینه، نیازی هم نداری، اما با این نگاه که نه طلبه اگر بخواد کار طلبگی بکند و متکی به بودجه ها نباشه، خودش باید دستش تو جیب خودش باشه، میرفته یه کار انجام میداده و بعدش میدیده اصلا هم مقامش همین شد به خاطر جاذبه‌ای که بالاخره کار اقتصادی داره. اینا رو باید تمیز بدیم، اینا رو باید اصلا تفکیک کنیم. هر کدوم از اینا اگر واقعا تو اون پازلی که فرمودید قرار گرفت و کاریکاتور نشود جا داره که انجام بشه، وگرنه فرد ناخودآگاه از اون وظیفه اصلی خودش باز میمونه.
احسنتم تایوالو. خب با توجه به اینکه حالا طلبگی رو اینطوری تعریف کردیم و ما گفتیم که آقا بالاخره یه کارویژه هایی هم هست طلبه داره اینا رو انجام میده، زمان جنگ، زمان بعد از شهادت امام شهیدمون، شرایط جنگی در کشور ایجاد شده، فضای خاصی ایجاد شده، حالا گاهی اوقات سقوط عرصه نظامیه، گاهی اوقات هم نه نبردهای نظامی هم شکل میگیره، نسل نجنگ، نمیدونم شرایط آتش بس، شرایط جنگی هستش. بحثی که طلبه ها اینجا پیش میارن میگن که خب ما بالاخره کی این چیزا رو هم یاد بگیریم، یعنی این مدرسه جنگ ما کجاست؟ به نظر میرسه درس های جدیدی هم باید در کنار درس های فعلی یاد بگیریم تا بتونیم اون تکالیف خودمون رو انجام بدیم. اول اینکه بگیم بفهمید که در حالت عادی، یعنی شرایطی که جنگ نیست، طلبه باید چطوری به این فعالیت ها و کار به جای طلبگیش بپردازه. دومی که الان که در شرایط جنگی هستیم مدرسه جنگ خودشو، تحصیلات خودشو به چه صورت سامان بده.
توی فضای غیر جنگ، یعنی به صورت عادی که فردی میخواد یک کارویژه رو برای آینده خودش انتخاب بکنه، اینجا یه ادبیاتی متاسفانه حاکمه، یه مثلثی درست میکنن به نام مثلث استعداد و علاقه و تکلیف که یا به تعبیری ضرورت، که توی اینجا اگر استعداد یه چیز بود، ضرورت یه چیز بود، علاقه یه چیز بود، چه باید کرد؟ کدومی که از اینو مقدمه؟ من اول این ادبیات رو اصلاح بکنم که این ادبیات به نظرم که از ادبیات هایی که از غیر فضای دینی منتقل به فضای دینی شده. هیچ وقت بین علاقه و ضرورت یا همون تکلیف درگیری در ادبیات دینی ما، در ادبیات ایمانی ما نیست. یعنی نمیشود کسی مؤمن باشه ولی بین اون چیزی که تکلیفشه با اون چیزی که وجدان خودشه تنافی ببینه، و اگه دید باید در اون بالاخره مویرگهای ایمانی خودش شک بکنه، احتمالا اونجا یک مشکلی وجود داره.
چطور؟
ببینید ادبیات قرآنی شو فلا و رب بکه لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اینا مؤمن نمیشن، مؤمن واقعی نمیشن، قسم به خدا اینا مؤمن واقعی نمیشن تا اینکه اتفاقی که میفته اینه که توی چیزی که اختلاف دارن و چه بسا اصلا حق به نفعشون باشه، ولی تو میای و حکمو که فی ما شجره بینهم، تو اون چیزی که مشاجره کردن تو میای داوری میکنی، چه بس اصلا حقم بدی به طرف مقابل. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، نسبت به اون چیزی که تو داوری کردی هیچ حرجی در سینه خودشون احساس نکنن. فلا و ربک لا یؤمنون تا اینکه این اتفاق بیفت. حالا من اینو تسری بدم نسبت به تکلیف، بعضی وقتا خدا یک تکلیفی میکنه و اون تکلیف رو تو باید انجام بدی. اتفاقا اوج ایمان تو وقتیه که نسبت به اون تکلیف احساس عدم علاقه نکنی، خدا به تو گفته این کار رو انجام بده. ما کان لنبی من حرجا فی ما فرض الله له، یعنی اون حالتی که ما کان لنبی من حرجا فی ما فرض الله له، خدا پیامبر خدا نسبت به اون چیزی که خدا بهش میگه انجام بده هیچ حرجی نداره. سنت الله فی الذین خلو من قبل، سنت خدا در پیشینیانم بوده. حالا مثلا مثل مرحوم الله میگن منظور از این پیشینان تمام انبیا، تمام بالاخره مرسلین هستند. خب این بس اول اصلا بین این دوتا که دوگانه نیست. اگه واقعا کسی تکلیفی رو در جای احساس کرد باید بزنه به خط و بره اون انجام بده. و عرض کردم اگه اینجا احساس میکنه که من اون میفهمم ضرورته ولی یارای رفتن رو ندارم، دلم نیست، این تو اون رشحات ایمانی خودش باید یه مقدار تجدید نظر بکنه. از این که بگذریم، مسئله استعداد رو من احساس میکنم مسئله جدی. استعداد یعنی چی؟ یعنی توانمندی برای انجام یک کار. خب طبیعیش اینه که ما تمام افرادی که حالا میایم طلبه میشیم یه پیشینه ای داریم. یه کسی مثلا یه کار تشکیلاتی خیلی قوی رو تا الان تجربه کرد، یه کسی مثلا تجربه مطالعاتی خیلی ویژه‌ای داره، یه کسی مثلا تعامل مثلا با یه قشر رو خیلی بیشتر داشته، کار مثلا دانش آموزی بیشتر کرده. خب طبیعیش اینه که تو اون مسیر اون استعدادش پررنگ‌تر شده و الان اگر بخواد یه استعداد دیگری رو در خودش ایجاد کنه کلی باید تلاش کنه تا بتونه یه بالاخره استعداد دیگر رو در خودش به وجود بیاره. توی انتخاب کارها اولا این مقدار از استعداد رو ببینیم به این معنی که من چه داشته هایی دارم. این مثلا ممکنه چون تو تمام عرصه های بالاخره کارهایی که کارویژه های حوزه ما نیاز داریم، خب من نگاه کنم اینم برای کدومی که از اون کارویژه ها با استعدادهایی که دارم از خودم سراغ دارم میتونم موفق باشم. استعداد بین‌المللی ممکن مثلا نداشته باشم، ممکنه فرض کنید استعداد هنری نداشته باشم، تو بعضی از کارویژه ها ممکن استعداد هنری لازم باشه. خب باشه اینا رو بذاریم کنار، الان تو چه چیزهای استعداد داری؟ اما نکته مهمی که نباید ازش غفلت کرد که من حالا یه تعریضی هم بزنم به بعضی از این مراکز استعداد سنجی هایی که مثلا تو پای 3 میاد طرف رو استعداد سنجی میکنه، میگه تو به درد فلان کار میخوری، تو به درد مثلا کار علمی نمیخوری. تو همون سگانه تکلیف، ضرورت و علاقه رو بذاریم کنار. حالا اگر احساس کردی یه چیزی تکلیفه، به این راحتی اثر استعداد در واقع کنار نیا. استعداد رو هم بر اساس اون چیزی که تکلیف تشخیص میدی اگر تلاش بکنی خدا بهت میده. من جا هدفینا لنهدیان نهام سبولنا، از اون ور میفهمد که هر کس تقوا داشته باشه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو پایسته هنوز طرف فقه و اصول ندیده، هنوز تلاش های علمی خودش برای جبران 2-3 سال اولش و اینکه بعد رویه علمیشو اصلاح بکنن رو نکرده. من بگم خب تو 2-3 سال تو یه چیزی تو مسئله علمی نداشتی، از این به بعد هم احتمالا این نشی، پس به درد فلان جا میخوری. طبیعتاً باید طلبه تمام تلاش خودش رو برای اون قوتهایی که میتونه به دست بیاره انجام بده. حالا بعد از این که مثلا 8 سال 9 سال 10 سال تقریبا طی کرد، حالا میتونه کم کم تصمیم بگیره که چه کاری رو به عهده بگیره. اینجا این مسئله مهمی میشه. خب این نسبت به بالاخره شرایطی که شرایط جنگی نیست که فرد به این زودی خلاصه نره سراغ این که من میخوام فلان جا برسم. نه، تو اولا این علاقته، تو نگاه کن این تکلیف چیه، همه چه واسه به این نیاز نداشته باشی. و بعدم استعداد اگر احساس میکنی حالا یا داری یا نداری، فقط این استعدادهای داشته تو نبین، برو سراغ اون کارهایی که احساس میکنی وظیفه است. ببین شاید بتوانی در خودت یه استعدادی به وجود بیاری که اون کارها رو انجام بدی، لذا با جدیت درس بخون. مثال این تمام بزرگانی که مدتی درس خوندن احساس کردن چیزی نشده، دوباره برگشتن. البته طلب دانشجو خیلی فرصت بازگشت به این معنا ممکن نداشته باشه، اما تمام تلاش خودش رو باید انجام بده. و بعدش اگر احساس کرد که دیگه من تمام تلاش خودم رو کردم، حالا به تناسب اون استعدادی که الان داره ببینه در کجا میتونه موثر باشه. اما نسبت به شرایط جنگی، خب طبیعتاً یه ضرورت‌های اجتماعی روزی ما داریم. ما نمیتونیم بگیم طلبه پای یک مثلا در چه شرایط جنگ چه شرایط غیر جنگ این خط بالاخره کارهای علمیش ثابت، این قابل ادعا نیست، بالاخره شرایط تأثیرگذار هست. اما من دو تا نکته فقط اینجا عرض بکنم، دیگه خیلی تو این سوال وای نستیم. نکته اول این که درسته خط طلبه ثابت نیست، اما طلبه داریم، تو طلبه، طلبه پای یک یه جور، طلبه پای دو یه جور، طلبه پای سه یه جور، طلبه پای چهار یه جور. ما نباید طلبه در واقع طلبه مثلا پای یک امروزمون رو فدا بکنیم. چرا؟ چون الان جنگ شده. خب 20 سال آینده برمیگردم من میگم حوزه علمیه، تو 20 سال پیش طلبه پای یک گرفتی که الان عالم تحویل بدی، من میگم ببخشید دست من خالیه دیگه، چون اون زمان جنگ بود، ما به مدت 5 سال طلبه نداریم، طلبه عالم نداریم. نه، من باید اون بلند مدت اون رو هم نگاه بکنم، ولذا چه بسا به طلبه پای یک بگم طلبه پای یک اصلا بقیه درساشون مجازیه، تو حضوری بیا، ولی در کنار این حضورت بالاخره شرایط جنگیه، ممکنه قبلا اینو ازت نمیخواستم ولی الان میگم 3 ساعت هم برای مثلا کارهای غیر درسی باید وقت بذاری، برای کاری که کنشگری اجتماعی باشه، یه چیزی که از مردم عقب نمونی، لااقل همون کار مردم رو انجام بدی. این نکته اولام. پس باید تفکیک کنیم، واقعش اینه که بین طلبه پای 1 پای 2 پای 3 پای 4 و استعدادهای مختلف باید تفکیک کرد. این نکته اولام. نکته دومی هم که تو همینجا عرض بکنم، حالا این تفکیکی که انجام شد، باز طلبه پای یک من میگه آخه الان ببین من اومدم دارم درس میخونم، ولی من تو مسجد مثلا محلمون، تو مسجد شهرمون خیلی میتونم تاثیرگذار باشم، خب منو بذار برم اونجا تاثیر میذارم. من نکته ای که میخوام بگم که البته ممکنه اینجا نکته تیزی باشه و شاید عزیزان اینجا نکاتی داشته باشن، برداشتم اینه که ما نباید سنگر خودمون رو رها کنیم به خاطر سنگر خالی که یک کسی خالی گذاشته. یعنی چی؟ یعنی به هر حال این طلبه، مثلا من پای یک مثال زدم، طلبه پای یک من یه سنگری داره که بر اساس این اولویتی که عرض کردم این باید بشینه درسشو بخونه، بر اساس یه آبباریکه‌ای هم برای خودش تو کنش‌های اجتماعیش بذاره. خب نگاه می‌کنم اینه اون مسجد خالیه. مسجد چرا خالیه؟ چون تو نرفتی؟ یا نه، چون اون افرادی که الان می‌بینیم تو بعضی مثلا مساجد قم مثلا انگار نه انگار جنگ شده. آقا معممی اهل مثلا فلان شهری، چرا پا نشودی بری؟ چرا نه احساس نکردی که اونجا یک ضرورتی وجود داره و بالاخره باید بلند شی بری اون کار رو انجام بدی؟ اون سنگرا رو باید کسی دیگری پر می‌کرد. بعداً چه بس اصلا به توی طلبه پای یک نگاه نمی‌کنن که چرا اونجا خالی موند. مخاطب این که چرا اون سنگر خالیه، همون فردیه که باید میرفت اونجا رو پر می‌کرد. وگرنه اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، مثلا توی حوزه از همون لحظه اولی که یه نفر میاد ما فقط احساس میکنیم این ظاهر الصلاح و به درد طلبگی میخوره، باید بفرستیمش توی روستاهای مختلفی که الان امام جماعت ندارن، چون عرصه خالیه دیگه. ابدا این کارو نمیکنیم، نگاهش میداریم میگیم الان ضرورته تو اینجاست. هزارم بگه اون بچهای اون روستا حیفن تباه میشن، میگیم باشه ولی تو رو کاری ندارن، عقابت نمیکنن. بله تو یه کاری بکن که 20 سال آینده دیگه اون مسجد خالی نمونه. یک کاری بکن، تو یه استاد خوب و حوزوی بشو که شاگرد خودت رو تو حوزه نگه نداری، شاگرد خودت رو بفرستی بیرون. این دیگه طبیعتاً کاریه که باید اتفاق بیفته. حالا با این نگاه طبیعتاً همه طلبه ها تو این ایام جنگ کنار درسشون که باید اتفاق میافتاد و نباید خط درسی تعطیل میشد، کنار جنگ وظیفه داشتن که کار اجتماعی هم بکنن، هم که باید به خودش رجوع کنه ببینه آیا تونست اولا جمع بین درس و کار طلبگی بکنه، این در واقع کارهایی که باید انجام میداد بکنه، و بعدم این که اصلا اون کار آیا انجام شد و کار انجام نشد. حالا برای تنوعش بد نیست، اگه نمیدونم اجازه بدید و خیلی فرصت داشته باشیم، خیلی وقت نگیرم، یه دو سه جمله از من از امام شهیدمون بخونم. ایشون میگن حوادث گوناگونی برای انقلاب هست. ایشون در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب سال 69 این فرمایشو دارن. حوادث گوناگونی برای انقلاب هست، طلاب باید حاضر و آماده باشن. مسئله آمریکا پیش میاد، اظهار نفرت از دشمنان و مستکبران پیش میاد، مسائل خلیج فارس پیش میآید، مسائل گوناگون دیگری پیش میاد. طلبه اول کسی است که باید احساس کند مسئولیتی دارد و آن مسئولیت را استفسار کند، بررسی کند، ببیند چیست. هنگامی که مسئولیتش مشخص شد، در جای مسئولیت خودش باشد. این با طلبگی میسازد. بعد میفهمند تصور نشود که اگر بخوایم این طور بکنیم پس کی درس بخونیم. درس رو همیشه باید بخونیم. جنگ که همیشه نیست، راهپیمایی که همیشه نیست، حضور در صحنه ضروری که هر ساعت نیست، درس هم باید بخواند. و بی درس و بی تحقیق و بی مباحثه طلبه معنای خودش رو از دست میدهد. مثلا معنای طلبگی همینه. بعد میفهمند طلبه‌ای که در درس و علم غور و خوض نداشته باشد طلبه نیست و موضوع منتفی است. یعنی طبیعتاً برای اون طلبه‌ای که داره درس میخونه یه وقت باز دیگه طلبه به محصول رسیده. اینجا عرض نمی‌کنم، ولی طلبه‌ای که تو روند درسش نمی‌تونه بگه آقا من رفتم 6 ماه جنگ شد دیگه من رفتم، این مسئله قابل توجهه.
یادم میاد از آقای ملکی زمانی که مدیر مدرسه مسئول بودم و طلبه پایی 1 بودیم، اولای طلبگی یک همایشی می‌ذاشتن، یه توضیح راه طلبگی اینها. حاج آقا دقیقاً همین مثال زدن، گفتن آقا یه طلبه‌ای بود مهر اومد آبان پیداش نشد، زنگش زدیم یه هفته دو هفته کجایی؟ آقا اومدم شهرمون تو مسجدی که نوجوانا اینا بودن، قبلا با نوجوانا حلقه سالایی می‌گرفتیم اینا، الان دیگه یه عرصه خیلی خالی بود، خانواده این نوجوانا داریم با اونا جلسه می‌ذاریم هر شب، آقا خیلی گرفته، خیلی استقبال دارن می‌کنن. بعدا گفتم که خالد چیکار می‌کنی؟ آقا دارم بهشون روانشناسی اسلامی میگم، انقدرم استقبال شده خانواده میان دیگه، الان دیگه نوجوانا رو ول کردیم، خانواده‌های نوجوانا داریم کار می‌کنیم، عرصه خالیه حاجا. یا گفتم تو چقدر مگه بلدی، چقدر یاد گرفتی، پاشو ببین طلبه پای یکی. ولی مثل همون که این عرصه های خالی رو دیده بودن، ضرورتش رو حس کرده بودن، به بهانه اینکه من این نیاز فعلی ترک شده توسط یک نفر دیگر رو پر کنم، از اون مسئولیتی که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه میتونم در قامت یک عالم وارد اون مجموعه بشم، فراموش میکنن، فدا میکنن، غفلت میکنن. خب این شرایط جنگی هم که فرمودید شبیه فرمایشی بود که حضرت آقا در بیانیه حوزه و پیشرو سرآمد، عبارتی که خوندید که آقا طلب حوزه یک پایگاه علمی صرف نیست، ولی به هیچ وجه بدون درس خوندن، بدون تحصیل که نمیشه کار کرد. در کنار این پایگاه آموزشی محل خط مقدم مبارزه با استکبار و تقابل جبهه حق و جبهه کفر هم هست. یعنی در کنار تحصیل آدم باید اون میدان مبارزه هم داشته باشه و جمع سالم اینها با هم یک شرایطش طلبگی تراز رو ایجاد میکنه. اگر بخواید نکته تتمه این بحث بفرمایید.
نه اینجا نکته ندارم. اگر...
بسیار خوب. وارد بخش دیگه بشیم که تو اون سوالات ابتدایی هم مشخصا بهش پرداختیم. طلبه از کجا باید به محصول فکر کنه، به خدمت محض حوزوی به مردم فکر کنه و تعبیر شما که راهنما بزنه، بزنه کنار دیگه از یه مدت درس خوندن دیگه، تا درس خوندن رو نه اینکه کلا غیر فعال کنه، بلکه اما اغلب وقتش رو برای خدمت به مردم بذاره. این شاخصش چیه؟ ملاکش چیه؟
شکی نیست که اولا ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم که توی این مجموعه کارویژه هایی که برای طلبه میشه در نظر گرفت، به اون حد اعلاش که هر کسی نمیتونه دست پیدا کنه، دست پیدا بکنیم و بهش برسیم. این تلاش اولیه هر کدوم از ما باید باشه. اما اینجا بعضی وقتها بعضی ها دچار یک کمالگرایی میشن و به تعبیری تبدیل به فسیل هایی توی حوزه میشن، که تعبیر خود امام شهیدمون هم هست. یعنی چی؟ یعنی این تا 60 سالگیش هنوز داره درس بخونه توی حوزه که امید داره که بالاخره یه زمانی به بلندترین قله ها برسه. خب اگه میخواستی برسی دیگه تلاش خودت رو کردی دیگه، اینقدر کلاس رفتن و درس رفتن و استاد دیدن نیاز نیست، بس تو الان دیگه باید بلند شی، مهاجرت کنی، هجرت کنی، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، باید الان دیگه برگردی به سمت مردم. این رویکردیه که دچار کمالگرایی اگر خدای نکرده بشه، که حالا فرد هی بگه نه من میخوام به بالاتر از این برسم، خب این طبیعتاً این نسخه غلطی است. یعنی پس ما نباید دچار کمالگرایی بشیم.
من همینجا فرمایش شما رو قطع کنم، خاطری از یکی از علما شنیدم، ایشون گفتن یه دوستی دارم خیلی مدت هاست داره سنگین درس میخونه، میگه میخوام من یه چیزی بنویسم، علمو میخواد، علمو باید دیکنفکون کنه. گفتم خب الان چی شده آقا؟ گفت هیچ، الان 84 سالشه تا الان دو خط ننوشته. هی نه من باید بخونم که علم کنفکون بشه، مثلا اینکه کرنک همون فرمود یه دکمه ای من بزنم الان عالم میشم. این 80 سال پس داشته چیکار میکرده؟ این حالا تو این قسمت،
پس این قطعا نباید به این خب حد کمالگرایی برسه.
اینو اسمش رو گذاشتیم که فسیل نباید بشه. کمالگرایی باعث میشه که طلبه اصلا به خدمت فکر نکنه. اون سر طیف اسمش چی آقا؟
اینورم که باز تو فرمایشات خود امام شهیدمون هست، نهال چینی. نهال چینی هم نباید بشه، نهال فروشی هم نباید بشه.
یعنی چی نهال؟
به این معنا که خب این طلبه‌ای که میتونه اینجا بمونه و رشد علمی و تهذیبی خودش رو و اون بالاخره توانمندی‌های خودش رو افزایش بده، العلم سلطان، اون هر چقدر عالم‌تر تأثیرگذارتر میتونه اینا رو به دست بیاره، ولی الان نگاه کنه به ضرورت جامعه بگه من رفتم دیگه، 5 سال تحصیل کردم دیگه رفتم. این نهالی که دیگه از تو خاک درش آوردی رشد نمیکنه. این نهال رو اگر میذاشتی همینجا، بله الان این نهال به یه دردی میخوره، یه ترکه و یه چوبی میشه که میشه باهاش بالاخره یه گرما ایجاد کرد، ولی اگه همین رو میذاشتی رشد میکرد، این برگ و بالاخره شاخه و برگ پیدا میکرد، میوه پیدا میکرد، ثمره پیدا میکرد. و لذا باید طلبه بین این دوتا یک در واقع تصمیمی بگیره، نه به نهال فروشی و بالاخره نهال چینی ختم بشه، نه به اون فسیل شدن. ما روی کرده های هجرتمون تو مسئله بالاخره طلبگی باید یه مقدار پررنگتر بشه، هم ناظر به اساتید اینو عرض میکنم، جز حالا اوحدی از افراد که واقعا باید بمونن، یعنی باید تو نهاد مثلا حوزه بمونن، تو مدارس بمونن، خب این آقا طلب پروره، این نمیدونم خوب برنامه‌ریزی میکنه، ولی یه سری از اساتید، یه سری از طلاب اینا بعد از یه مدتی باید برگردن. اینطور نشه که دیگه یه جوری ما به اینا اسکان بدیم، یه جوری مثلا بهشون اصلا الغا بکنیم که اصلا تو سعادت دینی که تو قم بمونی. طلبه باید بتونه بعد از یک مدتی که بالاخره دیگه تمام تلاش خودش رو کرد، احساس کرد داره کم کم به روزمرگی میرسه، این دیگه باید بره اون بالاخره جایی که میتونه در واقع مستقر بشه و خدمت بکنه.
خب یعنی اینجا یک مسیر رو داره میره جلو، بعدش دیگه باید بره سراغ یه تخصصی، بعدش دیگه باید یه هجرتی رو رقم بزنه، یه خدمتی بکنه. خب اتفاقا فهم کنم اگه بخوایم یه رفع مظلومیت هم بکنیم از بحث استعداد سنجی و استعداد پروری، اینجا احتمالا خیلی به کار میاد،
اینجا جاشه. بله. یعنی طلبه ای که این مسیر در واقع تلاش خودش رو انجام داده، از مشاوره ها، از اساتید استفاده کرده، تمام تلاش خودش رو کرده که بتونه به اون اوج بالاخره استعدادی خودش، اون اوج فعالیت خودش برسه، حالا در یک جایی میگه آقا من مرددم، از این مسیر برم یا از این مسیر برم. اینجا اون فرد مشاور بیاد بالای سر، اون استاد بیاد بالای سر و بهش بگه الان با توجه به سابقه تو، با توجه به توانمندی های تو، این مسیر مسیریه که میتونی احتمالاً توش موفق بشی. لذا از یه جایی باید به تخصص، در تخصص شدن و تخصصگرایی فکر کرد. یعنی در این حال که ما طلبه رو جامع تربیت میکنیم، جامع به این معنا که مهذب است، عالم است، توانمند، بصیر، ولی در این حال یه جایی دیگه باید خیمه بزنی روی یه کاری، تو رو به این کار بشناسن. بله یه جایی هم البته شاید تو مجموعه کارویژه های طلبه که مثلا بعضی از مبلغین اینها یه سطح عمومی مثلا ممکن داشته باشه، یعنی یه تخصص ویژه، این تخصصش همینه که بره بین مردم کارهای بالاخره دینی انجام بده، اما توی بالاخره عموم طلبه های ما نه، این باید بده در یه جایی مستقر بشه، حالا یا برگرده به اون شهر خودشون یا در یک بالاخره نهادی، در یک مسئولیتی، در یه جایی که اون کار طلبگی خودش رو به اون جامعه هدف خودش بتونه تزریق بکنه.
یعنی دوران رشد خودش رو توأم بکنه با راهنمایی ها، مشاوره ها، استعدادسنجی فرایندی، مرحله به مرحله بره جلو، از یه جا به بعدش تو مرحله رشدش روی یک تخصصی خیمه بزنه، تا جایی که من توی اسناد بالادستی حوزه 307 تا کارویژه طلبگی شنیدم. ممکنه ما 10 تا 15 تا 20 تا الان کارویژه طلبگی تو ذهنم باشه. حالا سایتی هم هست از استاد عالمزاده نوری معاون تحصیل حوزه علمیه راه انداختن به نام حجره نما، این اسناد بالادستی حوزه و کارویژه طلبگی رو طلبا میتونن اونجا مراجعه کنن و با این لیست آشنا بشن. شما هم در بحث‌های راهنمای تحصیلی تربیتی تعالی احتمالاً با این مباحث آشنا باشید، مدرسش هم باشید تا جا. در این حال پس بعد از دوران رشد، بعد از مشاوره ها، استعداد سنجی، استعداد پروری، وارد یک تخصصی میشه، تو اون تخصص هم تحصیلات خوبی داشته باشه و ما انتظار نداریم اینجا همه طلبه ها جامعه معقول و منقول و مشهود بشن، که چنین چیزی شاید یک نفر در یک میلیون نفر، نمیدونم چه درصدی رو بخوام بگم، خیلی پایین. از یه جا به بعدم دیگه باید کم کم به فکر هجرت باشه، به فکر راهنما زدن و رفتن به یک محلی باشه برای خدمت و اونجا مستقر بشه، حالا کار علمی اونجا تعطیل میشه؟
کار علمی توی هیچ کدوم از کار ویژه های طلبگی نباید تعطیل بشه، چون اساسا اون قوه طلبه همون علمشه و علم از جنس ملکاته، این باید دائما تکرار بشه تا در واقع فرد بهش تسلط داشته باشه. ممکنه جنسش عوض بشه، یعنی مثلا فردی که الان رفته در مسیر مثلا تبلیغی یک شهر وایساده، الان باید سنخ مطالعاتی بشه، بیشتر تفسیر بخونه، بیشتر حدیث بخونه. البته همون هم اگه مثلا بتونه ارتباط علمی خودشو با حوزه اون شهر حفظ بکنه، این قطعا میتونه تاثیرگذارتر باشه. ولی کار علمی به این معنا که دیگه بگیم آقا فقط تو خروجی داشته باش، دیگه اصلا ورودی نیاز نداری، این قطعا باعث میشه فرد تاریخ انقضاش در واقع برسه. من یکی از چیزایی که برداشتم، اینه، حالا باز بفهمید درست هست یا نه، اینه که این کسایی که طلبایی که یه سال یه جاست، این به خاطر اینه که خب تموم میشه، یعنی یه سال من هر چی حرف داشتم، هر چی منبر بلد بودم، هر چی حدیث بلد بودم، برای اینا گفتم، دیگه من حرفی ندارم، مجبورم برم جای دوم که دوباره همون چیزایی که اون بالاخره جای اول گفتم رو بگم. و شاید یکی از علتهای بالاخره کسرت این که هر دفعه بالاخره این یه جای کشور میره، اینه که من بیشتر از این ندارم، وگرنه باید وایستی مستقر بشی، هدایت و تربیت از جنس استقراره. بله حالا کسانی داشته باشی منبری توانمندن، اینا جای مختلف میرن، ولی خیلی از طلبه های ما باید طلبه هایی باشن که مستقر باشن. لزوم همینجا یه تعریضی هم بزنم که خوبه، حالا در واقع تبلیغ های موسمی که هر جا بالاخره شد آدم بره یه جای حضور پیدا کنه، ولی استقرار، استمرار در یک جا، من یه هیئت رو هر سال همونجا برم، این داره معلومه که داره یه خط تربیتی اساسا شکل میگیره و
یعنی یه جامعه هدف، یه جامعه مخاطب ویژه رو برای
ویژه خودم داشته باشم که دادم رشد بشه. اونجا پایگاه مردمی منم هست، اونجاست که بعدا اگه جنگم میشه من اول به اونا نگاه بکنم، ببینم اونا چقدر الان عقب هستن، چه نیاز بصیرتی دارن، چه نیاز بینشی دارن، چه جهاد تبیینی نیاز دارن، برام براشون انجام بدم.
ولو اینکه مکانش ثابت نشود، مخاطبش ثابت باشه، یعنی به تعبیری مثلا یه نفری برگرده به همون دانشگاه خودش و کار دانشجویی بکنه، تبلیغ فضای دانشگاه و تشکلای دانشجویی اونها داشته باشه، منتها الان دیگه اون دانشگاه ارتباط قطع شده، بعد 10 سال 15 سال 20 سال همه چی دانشگاه عوض شده، دانشجو شخص که مسئول عمسون اونجا نمیتونه بره پایگاه اجتماعی اونجا داشته باشه، ولی ایشون مخاطب خودش رو تبلیغ دانشجویی قرار میده و کاملا روی اون متمرکز میشه و شناخت جنس دانشجو، مخاطب دانشجو، حالا یک نفر مخاطب دیگه، یعنی ولی اینکه مکانش ثابت نباشه ولی مخاطبش رو برای خودش
اختصاصی نگه داره. و اینجا فقط چون تو عرض قبلی من بود، تلاشمون باید این باشه که طلبه ها جامعه مخاطب خودشون، پایگاه مردمی که از قبل حوزه داشتن رو نگه دارن، یعنی اون کسی که میاد از یک دانشگاه مثلا که توش اونجا تاثیرگذار بوده، محور بوده، اینو نباید بکنیمش به طوری که بهش بگیم آقا ببین اصلا همینجا باش، به هیچ جا غیر این فکر نکن، اصلا بعضی جاها تو بعضی از موسم ها بفرستیمش بگیم آقا برو دانشگاه خودت یه ارتباطی بگیر. لذا این که بگیم آقا بعد 20 سال طرف هیچ پایگاه مردمی نداره، این شکست کار مای حوزه است. یعنی این که من حتی مثلا تو اساتید مثلا تو همین ایام جنگ میدیدم، شما ببینید یه استادی چند تا جا تدریس داره و بالاخره پایگاه مردمش همین طلبه هان، حالا درس حوزه تعطیل شد، این استاد چیکار میکنه؟ نگاه میکنه رو مسجد محلش هیچکی نمیشناسه، توی مسجد مثلا شهرشون هیچکی نمیشناسه، کسی هم که زنگ نمیزنه دعوت کنه حاج آقا باشید بیاد سخنرانی، این دیگه چیکار کنه؟ این دیگه احساس یه بحران هویتی میکنه که من چقدر بیفایده شدم. چرا؟ چون اون استاد ما، حالا برای استاد میگم چون این دیگه خروجی حوزه است، وگرنه که اساتید همه اهل فضلند و نوعا اون پایگاه مردمی رو دارن. ولی چه اتفاقی افتاده؟ این که ما توی این 20 سال 30 سالی که این استاد رو آوردیم توی قم، بهش نگفتیم تو باید پایگاه مردمی هم داشته باشی، تو باید اصلا امام جماعت این مسجد باشی، تو باید با یک مثلا شهر خودتون با یه جایی بالاخره در ارتباط باشی، یه دانشگاهی تو رو بشناسه، یه بسیجی تو رو بشناسه. خب وقتی این کار نکردیم، تو خروجی حوزهش نگاه میکنیم میبینیم که درسای حوزه تعطیل بشه، این دیگه هیچ کار نداره، یعنی احساس میکنه هیچ که حرف من رو نمیشنه، مجبوره یه کاری رو برای خودش بالاخره بشینه از نو دوباره تا بتونه یه پایگاه مردمی پیدا بکنه.
بسیار خوب. خب وارد فصل آخر سوالاتمون میشیم. استاد فرمودن که لکل شیء آفه، میخوایم ببینیم که این ادبیات طلبگی چه آفتهایی رو هم تولید میکنه. خب مقدارش رو بهش پرداختیم، مثلا اینکه ممکنه انقدر جذب موکه و ایسکا صلواتی در ایام جنگ بشه که کار طلبگی و تحصیل رو بیفایده بدونه، خب این آفت ممکنه. از اون ور برعکس به بهانه درس از اون کنشگری و فعالیت اجتماعی و تمرین رسالت اجتماعی بمونه، خب اینم آفت. حاجی قرائتی میگفتن که در ایام جنگ دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس، گفت من همایشی در قم دیدم که این که یک دانه کاشته میشه و مثلا 100 تا 700 تا مثلا سنبلت، اگه اشتباه نکنم سبع سنابل چنین چیزی تولید میشه ازش، خب بریم بحث کنیم آیا این شامل عدس و لپه هم میشه یا نه. من تو داشتم به این آگهی این همایش تو حوزه میقوم نیام کردم و همین الان من تو این جنگ رمضان دفاع مقدس 3 خود بنده الان دارم میبینم آقا شما کجایی هستی؟ آقا مثلا از بین طلبه ها هم نبودن، کمی مثلا سنشون هم بیشتر بود، ما گعده فقهی آقا کجا؟ هر شب ساعت 8 شب تا 11، خیلی هم خوبه شما پاشو بیا، خیلی لازم گعده فقهی. عجب 8 خب کجا 8 صبح تا 8 شب چیکار انجام میدید که اون تایم خیلی طلاییه برای مثلا تجمعات و تبلیغ مردم و اینها رو انجام میدید؟ خب این از مجموعه آفتهایی که میشه اینها رو دید. یه مقداری در مورد این آفتها برامون توضیح بدید، این ادبیات کار طلبگی چه حد افراط و تفریط داره، حد درستش چیه، شاخصهاش چیه؟
آفتهای به نظرم حالا این تعریفهایی که تعریفهای نادرست از کار طلبگی توی همین ایام که باید طلبه ها می آمدن میانداری میکردن، تو فرمایش امام شهیدمون هم بود دیگه، اول کسی که احساس مسئولیت باید بکنه طلبه است، باید بیاد مسئولیت خودش رو پیدا بکنه. اون آفتهایی که تعریف هایی که از کار طلبگی بود، یعنی تعریف نادرست از کار طلبگی، توی این ایام به نظرم خوب خودشون نشون داد. طلبه هایی که دنبال یه فرش قرمز میگشتن تا اینکه پهن کنن تا پای منبر، همه چیز آماده که من فقط کار طلبگی رو به محوریت در مثلا سخنرانی میبینم، حالا وایستا تا دعوتت بکنن یه جای پیدا بشه. خب چرا اصلا کار طلبگی اینجوری معنا کردی؟ کار طلبگی عرصه یه که تو باید بری برای خودت کار تعریف کنی، اصلا اینقدر ایده داشته باشی، مردم رو دور هم جمع بکنی. ما توی تهران همین بالاخره فضای هسته تبلیغی تهران که بخشی از طلبای معصوم اونجا مشغولن، میفرستادیم بعضی از بزرگواران رو که آقا برید مثلا یه مسجدیه که هنوز فعالیتاش بالا نیومده و بالاخره کمک کنید به امام جماعت، به اون مثلا افرادی که تو بسیج هستن که کاری شکل بگیره. میومدن میگفتن ما رفتیم ولی کار نبود. میدونی یعنی چی کار نبود؟ به این معنی که یعنی مثلا منبر به من ندادن. خب بابا منبر که خب این اصلا قرار نبود اصلا تو منبر برید، قرار بود به همون جووناش رفیق بشی، قرار بود دستشونو بگیری با هم یه موکب بزنید، قرار بود کم کم تجمع را بندازید، حالا تو تجمعشون یه مثلا وانتی بگیرید، حالا باشه 10 دقیقه هم تو بالا وانت بیای صحبت کنی. همین یکی عزیزانی که من این هفته تهران بودم میفهمودن که همین بالای وانت رفتن رو ما به بعضی از آقایون گفتیم که آقا بیاد انجام بدید، میگفتن نه اینجا مثلا فایده نداره. یا مثلا مورد بود که میگفتن که خب این مسجدی ها که الحمدلله همه توجیهن، ما بریم برای یه قشر دیگری مثلا یه قشر خاکستری مثلا اگه صحبت کنیم کار طلبی کردیم. میدونید این که اصلا طرف احساس کنه که من توی مثلا تأثیرگذاری اگه یه کار بکر، اگه یه کار ویژه انجام ندم دیگه کار طلبگی نیست، اگه چند نفر قش نکنن تو مجلس من این کار طلبگی نیست. خب اینا آفتاشه دیگه، یعنی نگاه که میکنیم الان میبینیم طلبه ها باید میانداری بکنن و البته الحمدلله خیلی از طلبه ها رفتن کار کردن، یعنی واقعا ورود حوزویان خوب بود نسبت به جمعیت نگاه میکردیم، خیلی جا طلبه ها رفتن، ولی یه عده هم متاسفانه نرفتن. اون آفتهای تعریف بعد از کار طلبگی، کاری که آماده باشد، کاری که مردم انجام میدن، دیگه کار طلبگی نیست. یعنی اینا کجا خودشون نشون میده؟ اینکه متاسفانه میبینیم پای کار نمیآمدن. یکی از دوستان میگفت تو ایام کرونا یه وقت یک تعدادی حالا از یه مجموعه حوزوی آمده بودن برای کمک کردن توی مثلا فضای بیمارستانی بود ظاهرا، گفتن اومدن، خب ما اومدیم یه کاری انجام بدیم، چه کار کنیم؟ گفتم که ببخشید تیا هست باید این کف بیمارستان مثلا تمیز بشه. گفتن نه این که نه، یه کار دیگه مثلا گفتیم آب هویج بدیم مثلا این بیمارا، نه اینم که نه، یه کار طلبگی به ما بدید. نه این نگاه، این تعریف که آقا این کار طلبگی اصلا اینا نیست، این خب آفت دیگه، این اون چیزیه که آدم میسوزه به خاطرش. و تو همین ایام، اینو به عنوان جمله آخر این بخش عرض بکنم، من خب چون توفیق داشتم مسئول نیرو انسانی همین طلبای مدرسه خودمون بودیم، به این معنا که میدونستم هر کس تقریبا داره کجا چی کار میکنه، نگاه میکردم بعضی از دوستانی که از طلب از پای یک ما باهاشون یه چالش هایی داشتیم، یعنی تو پای یک بهش میگفتی آقا میای برای مسجد مدرسه این کارو بکنی، نه من الان درس دارم، من الان اینجوری. نگاه میکردم الان پای 6 شده، پای 7 شده، پای 10 شده، الان داره چی کار میکنه؟ الان هنوز داره نهایتا اوج فعالیتش شرکت در تجمعات شبانه همراه با خانواده، یعنی ته کنشش اینه دیگه. بابا طلبه پای 10 ماهه، طلبه پای مثلا درس خارج ماست مثلا، خب او دیگه. ولی خب از کجا این شکل گرفته؟ از اینکه اون کار طلبگی رو همیشه اونجوری تعریف کرده، الان هم که میخواد یک کار بکنه نمیتونه، یاد نگرفته با مردم کار بکنه.
در یک حصار تنگی که مثلا آقا میگم اردوی راهیان نور داریم میری، شما مثلا با دانشجو میگم کاری نبود که، ما فقط سه بعد نماز میخوندیم و یه دو تا نکته بعد نماز میگفتیم، دو تا منبر یه ساعت هم توی یه هفته با این دانشجوها رفتیم اومدیم با این یه اتوبوس، همین فقط کار طلبگی ما همین بود. چقدر این قالب‌ها تنگ، در حالی که 40 نفر اتوبوس مخاطب 24 ساعته، اونم 7 شبانه روز، ما میتونستیم اینا رو آچارکشی تهذیبی و مشاوری و تربیتی کنیم. آره کار طلبگی من که سه بعد نماز بود و دو تا نکته بود و دو تا منبر به من دادن وسط مثلا طلاییه و شهدا اینها. خب از این قالب‌های تنگ بخوایم در بیایم و به اون یعنی گرفتار این حالا یه مدل آفت که شما فرمودید نشیم، سایر آفت‌ها رو بخوایم لیست کنیم و بیشتر آشنا بشیم با این فضا، اگر منبعی رو بخواید پیشنهاد بدید یا موارد دیگه ای رو بخواید لیست کنید فهرست کنید بفرمایید.
یکی از چیزایی که احساس میکنم توی این ایام، حالا من ناظر به این 40 50 روز صورت مقدار پررنگ‌تر بخوام عرض بکنم، از آفت‌های مطلبه‌ها دور بودن یه بخشون از مساجد. مسجد محوری ترین عنصر تاثیرگذار در فرهنگ شهر، یعنی موجایی که اولا بتونه اصلا همه اقشار رو بیاره یک، یعنی اینکه بگیم ما اقشار رو مسجد نمیان، خب باشه باید مسجد محله اینقدر جذابیت داشته باشه و درگیر باشه با همه اقشار که پاشو باز کنه اصلا بیاره مسجد. و بعد هم علاوه بر این که خب اون بالاخره مجمع مسجد محل جمع شدنه و جامع همه افراده، خیلی از کارا میشه اونجا رقم بخوره. من احساس میکنم شاید ما نسبت موانع مسجد داری کمکاری، یعنی طلبه ما اصلا سختشه که بره تو مسجد کار مسجدی بکنه. کار مسجدی در جور خود شو داره، تعامل با مردم میخواد، تعامل با هیئت غنا میخواد، تعامل با بسیج میخواد، و چون این کارا رو نکردیم، چون میدید از جنس معاشرته، معاشرت رو من نمیتونم با درس اخلاق به طلبه یاد بدم، باید خود بیا انجام بدی، بیا تو هم معاشرت کن، تو هم رفت و برگشت کن، تو هم حفظ بخور، تو هم یه جا تزریق ریس کن. خب وقتی این کار تمرین نکرد، وقتی این کار طلبگی رو هی دوی ابعاد خاص محیط آماده همه چی تعریف کرد، خب مسجد من الان غریب میبینه. طرف رو بفرستی مسجد که الان یه کار مؤثری انجام بده، اما نگاه میکنم اینا نه، تو مسجد نتونست ارتباط بگیره. چرا؟ چون دو نفر بهش بیمحلی کردن. چرا؟ چون دو نفر اون رو نپذیرفت. باز از بالاخره مسائلی که ما محدود میکنیم کار طلبگی رو، احساس میکنم که یکیش اینه. حالا بماند از این، اگه کار طلبگی رو خیلی خلاصه آمدیم با تم طلاق تعریف کردیم و کارهای ویژه شد، کم کم مردم احساس میکنن طلبها از جنس ما نیستن. چرا طلبها پرچم تکون نمیدن؟ چرا طلبها تو تجمعات نمیان؟ یکی از صحنه‌های قشنگ که توی ایام منکر مدرسه من میدن، حضور بزرگان تو جلوی منکر بود و پرچم تکون دادناشون. شب قط حاجای ملکی داشت با بودن توی موکه، جمع مثلا 5-6 نفره از رفقا تشریف داشتن، شب بعد 19 هم بود، جو گفتن که دوست داشتم اینجا بمونم، از افضل اعمالی که الان بشه انجام داد تا به این مضمون، من این کاری که شما دارید انجام، که این باور خب اگر من نداشته باشم، اگر این کار کار طلبگی من رو نکنم، من بود دارشون سوال بشه. یه نگاه خدای نکرده اصلا بالا به پایین شکل میگیره، نگاه بالا پایین که خب شما بدید این کارا رو بکنید تا ما بالاخره از بشتر شما خواهیم آمد. اینا وقتی که خدای نکرده تعریف کار طلبگی تعریف ناقص و ابتری باشه، اینا خلاصه آفتشه.
احسنتم، طیب الله دست شما، لطف کردید. این بحث خودمون رو تحت عنوان کار طلبگی به پایان میرسونیم، امیدواریم که برای مخاطبین عزیزمون هم مفید بوده باشه. یه بحثی و استاد عالمزاده نوری تو همین تتمه بحث آسیب‌ها و آفت‌های کار طلبگی دارن تحت عنوان ریزش‌های پنهان حوزه، این رو هم بزرگواران ببینن. مجموعه های جالبی شد، رفت و برگشته خیلی خوب خود استاد عالمزاده هم شد که موجب تحسین ایشون هم شد. برای این بحث آفت‌های طلبگی بازم تشکر می‌کنیم از استاد مدرسی که حالا مواردی رو فرمودن، این منبع رو هم داشت در نظر داشته باشن. خیلی متشکرم استاد، لطف کردید.
خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم از صبر و حوصله شما و
ممنونم.
مخاطبین تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم، افتخار به تشکر
بوده باشه.
تشکر می‌کنم. جلسه رو ختم می‌کنیم به برکت صلوات بر محمد.